سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده‌ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد.
النسيج الاجتماعي في الكوفة كان نسيجاً رخواً.
هم لا يهمهم أن ينتصر الإمام الحسين عليه السلام أو أن ينتصر يزيد بن معاوية، هذا شيء لا يهمهم.
آخرين نامة بإمام حسين عليه السلام رو هواداران بني أمية نوشتن.
يبدو قراءة الإمام الحسين عليه السلام إلى المجتمع الكوفي كانت قراءة موفقة.
همون ناباوری رو اینجا هم داشتن. یا آقا اشتباه میکنید، یزید اینگونه نیست.
یزید ینبغی ان یضرب كل من یکون عائق له.
هو كان سفاحا منفذا ولكن يكن سفاحا مخططا.
اني لارجو ان يكون رايي في جهاد الظالمين رشدا وسدادا.
امام ابو عبد الله حسین علیه السلام یک معناش بیعت نکردن با یزید بود.
ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب می‌کند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می‌گذرد. اینجا کربلا است، بعدگاه هزاران هزار زائر عاشق، و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها، حسین ابن علی. اواخر سال 60 هجری، جامعه اسلامی از خط اصلی خود خارج شده و به فساد و انحراف رسیده است. حاکمیت شخصی همچون یزید به این انحراف سرعت می‌دهد. حاکمیت او شکی برای سقوط اسلام نمی‌گذارد. امام حسین علیه السلام با هدف بازگرداندن جامعه اسلامی به خط اصلی خود به مکه آمده است. شرایط مناسب مکه به امام کمک می کند تا اذهان مردم را نسبت به اوضاع سیاسی و دینی روشن کند. اما آیا دلها به سوی پذیرش حقیقت باز است؟ آیا تأثیری که مورد نظر امام است مشاهده می شود؟
هو السؤال، هل كان هؤلاء في الاساس اصحاب قيم اسلاميه انهم كانوا اصحاب قيم جاهليه هزموا في معركتهم في مواجهه الإسلام الصاعد، فأعادوا تحميل ملفاتهم القديمة والوسخة وطلائها بملفات إسلامية وقد ردوا وعادوا لمن هو عنه.
حضرت اومد تو مکه، همون حرف رو زد، گوه بیعت نکنید. همون ناباوری رو اینجا هم داشتن. یا آقا اشتباه میکنی، یزید اینگونه نیست. تا اونجایی میبره جلو که یزید میبینه اگر دیگه مهلت بده به حسین ابن علی، حسین ابن علی افشاگری‌هاش جواب میده و پوسته نفاق شکسته میشه، تیم ترور فرستاد مکه.
تلاش‌های معاویه در دوران حکومتش به ثمر نشسته و امویان توانستند حکومتی قوی و متحد در بلاد اسلامی بنا کنند. در این میان یک شهر است که معاویه و حکومتش را تهدید می‌کنند که اغلب ساکنانش مخالف حکومت امویانند. خبر مهمی در شهر میپیچد و شادی گذرایی نصیب مردم میشود. معاویه مرده است.
لذا وقتی که معاویه به هلاکت رسید، ما میبینیم که این عراق که عکس العمل نشونده، به خصوص کوفه، که دعوت از امام حسین علیه السلام میکنن که بیاید ما رو از اون ذلت بیرون بیارید، اون عزت دوران امیرالمؤمنین علیه السلام دوباره احیا بشه.
النسيج الاجتماعي في الكوفه كان نسيجا رخوا، هذا من جانب. من جانب اخر، البيئه العسكريه والتشكيل العسكري للكوفة كان يعطي مزاجا خاصا للأفراد. هؤلاء كانوا يحسون بأنهم هم قادة الفتح، هم قادة الحروب، هم من فتحوا البلدان، هم من حرروا الأمصار، هم من جاءوا بالغنائم للدولة الإسلامية، هم من أدخلوا الآخرين في الإسلام. فبالتالي هذا الجو من الاعتداد بالنفس، وهذا الجو من الإحساس بإفراط القوة وإفراط الأهمية، أيضا يوجد حالة من صعوبة الانقياد. هذا المزيج كله اسمه الكوفة.
بیش از سه دهه می شود که کوفه به شهری بزرگ تبدیل شده است. این شهر ابتدا یکی از مهمترین پایگاه های نظامی اسلام بود. به مرور زمان نظامیان و برخی گروه های سیاسی دیگر مانند خوارج در این شهر ساکن می شود. امام حسین علیه السلام مردم کوفه را به خوبی می شناسد و با بزرگان این شهر ارتباط دارد.
کوفه چون بیشترین حجم از اصحاب با سابقه پیغمبر و برترین ها رو در خود جای داده بود، یک سر و گردن بالاتر بود، به خصوص که سپاه کوفه بود که دولت ساسانی در ایران رو منقرض کرد و جنگ نهاوند رو که فتح الفتوح نامیده شد به پیروزی رساند. از این جهت یک سر و گردن بالاتر از بقیه این شهرهای مهم جلوه میکرد.
یصفهم الشیخ المفید رضوان الله علیه ان المجتمع الكوفی کان مجتمع متشرذم حقیقتا، مجتمع فيه قطاعات كثيره من العلماء، من قراء القران، من الفقهاء، من العلويين الذين يؤيدون حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، من الشيعة المخلصين الذين يرون أحقية الإمام أمير المؤمنين وحقية ولديه الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. وأيضا مشكلة أخرى يعيشها يعني الوضع الكوفي، وهو أن هناك خوارج وأن هناك أناس نفعيين وأن هناك أناس يعني مشككين في حركة الأئمة عليهم السلام، وأن هناك أناس هم على الحياد، هم لا يهمهم أن ينتصر يعني الإمام الحسين عليه السلام أو أن ينتصر يزيد بن معاوية، هذا شيء لا يهمهم.
يبدو أن الإمام الحسين عليه السلام كانت له استراتيجية خاصة في التعامل مع مجتمع الكوفة. نحن نعرف أن الإمام الحسين عليه السلام كان يسكن الكوفة مع أبيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في خلافة الأمير المؤمنين، وكذلك مع أخيه الإمام الحسن في الستة أشهر الأولى من خلافة الإمام الحسن عليه السلام. يبدو قراءة الإمام الحسين عليه السلام إلى المجتمع الكوفي كانت قراءة موفقة.
پس از صلح امام حسن علیه السلام با معاویه، اهل بیت به مدینه هجرت کرده و مردم کوفه را به انتظار و آمادگی برای برپایی قیام علیه امویان دعوت نموده بودند. اینک پس از سالها انتظار، خبری در کوفه پیچیده که به معنای فرارسیدن زمان موعود است. خبر این است: حسین ابن علی با رد بیعت یزید مدینه را به سوی مکه ترک کرده است.
فانکن للامام حسین موقف مهم، واقتنع به القادة الكبار في الكوفة، إذ قال لهم على ما أذكر: إني لأرجو أن يكون رأيي في جهاد الظالمين رشدا وسدادا، فالصقوا بالأرض واخفوا الشخص واكتموا الهوى واحترسوا من الأضراء. الإمام الحسين يدعو أصحابه إلى الصمت وإلى الانتظار. نستطيع القول أن دخلت وعي الكوفيين، النخب الكوفية، منذ ذلك الوقت. والإمام الحسين عندما غادر الكوفة لم يرى أنه يغادرها نهائيا، وإنما أنه غادرها وهو يعتقد أنه عائد إليها، عائد سائرا إليها.
بزرگان کوفه و دوستداران اهل بیت در خانه سلیمان ابن سرت جمع می شوند تا برای آینده سیاسی جامعه به تصمیمی مشترک برسند. رأی همگانی دعوت امام حسین علیه السلام به کوفه است. سلیمان سرت می گوید اگر پیمان می بندید که او را یاری می کنید و با دشمنانش می جنگید دعوتش کنید، اما اگر احتمال پراکندگی و سستی در یاری رساندن به او را دارید فریبش ندهید. افراد حاضر پیمان می‌بندند و قرار می‌شود به امام نامه بنویسند. نظر سلیمان این است که هر نفر یک نامه بنویسد و نامه را با اسم و امضا تمام کند.
اما از این ورم دقت داشته باشیم، تنها جایی که به امام حسین علیه السلام رو آورد که شما شایسته ترین کس برای رهبری ما هستید و ما حاضریم در راه شما جان بدیم تا از این موقعیت بیرون بیاییم، کوفه است. و این نشون میده که اینها از همه عالم اسلام روشن‌تر بودن و مسائل رو بهتر درک می‌کردند و امام حسین علیه السلام رو به سوی خود فرا خواندند.
هم من انصار الامام الحسین و قلوبهم مع هذا الامام و مع السلاله الطاهره وليسوا في موقف معادل. وحين يقولون ليس علينا إمام يعني ذلك أنهم قد خلعوا طاعة والي الوالي الأموي، وخلع طاعة الوالي الأموي هو نوع من إعلان الثورة.
مكة أواخر سال 60 هجري روز دهم ماه رمضان، عبید الله ابن مسمع همدانی و عبدالله ابن وال از کوفه نامه‌هایی برای امام حسین آوردند. در این نامه‌ها آمده است نعمان بشیر در دارالاماره است. اگر تو به کوفه بیایی او را از شهر بیرون می‌کنیم. ما همراه با تو می‌جنگیم و جان خود را فدایت می‌کنیم. امید است که خداوند عزوجل ما را به حق به یاری تو درآورد.
لذا شما می‌بینید یک نهضتی در کوفه پدید میاد، نهضت نامه‌نگاری با امام حسین علیه السلام. حتی کسانی که سابقه دلبستگی به بنی امیه هم داشتند به این نهضت پیوستند. کسی مثل شبس ابن ربعی، مثل عمرو ابن حریث، اینها هم نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام. آخرین نامه به امام حسین علیه السلام رو هواداران بنی امیه نوشتن. یعنی جو کوفه این گونه بود. حالا که یک چنین جوی رو شما در جای دیگر نمیبینید. بصره که رقیب کوفه بود در این حد نبود، نه تنها نامه به امام ننوشتن، بلکه امام حسین علیه السلام به تنها جایی که بعد از کوفه امید داشت بصره بود، امام به بزرگان بصره نامه نوشت.
هنوز ماه رمضان به نیمه نرسیده است. قیس ابن مسحر، عبدالرحمن ابن عبدالله و امارت ابن عبید هم با باری سنگین از نامه‌های کوفیان به محضر امام میرسند. هر کدام از نامه‌ها امضای یک، دو یا چند نفر را در پایان خود دارد. در نامه‌ها یک مضمون تکرار شده است: ای فرزند رسول خدا، بیا که مردم در انتظار تو اند و دل با کسی جز تو ندارند، بشتاب.
الكتب التي وصلت إلى الإمام الحسين يعني يقال 12,000 أو أكثر أو أقل، يعني بالنتيجة ليس من الضروري أن تتكاثر الكتب، يعني هم كتاب واحد يعبر عن الواقع السياسي وال اجتماعی فی کوفه یکفی لذلک.
و قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک معناش بیعت نکردن با یزید بود و زیر بار این بیعت اجباری نرفتن، اما معنای دیگری که برای این مقدم بود این بود که امام حسین علیه السلام به دلیل اتمام حجتی که شده بود به خاطر یاری مردم کوفه علیه یزید قیام کردن و اساساً می‌فرمودن من می‌خوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم.
مسلم ابن عقیل از افرادی است که همراه با امام حسین از مدینه به مکه آمده است. امام در اولین اقدام برای پاسخ به نامه ها او را به کوفه می فرستد تا میزان آمادگی مردم برای قیام را بسنجد و به امام خبر دهد. حضرت به مسلم می فرماید کارهای خود را از دشمن پنهان بدار، اگر دیدی مردم جمع و متفق شده اند خبر بده تا شتاب کنم، وگرنه درنگ نکن و بازگرد.
لذلك كان اختار مسلما لانه كان يثق به وكان قريبا اليه، ليس من اجل ان يجذب اليه انصارا في الكوفه، وانما كان الانصار موجودين وكان الحسين يعرفهم تماما وقد التقى بهم وراسلهم وراسلوه إلى آخر ذلك.
لا يمكن أن يخاطبهم بما يعرف، أن يخاطبهم بما استشرفه، لأن مخاطبتهم بأنهم بأن من سيقف معه مقبل على الشهادة سينفضون بشكل تلقائي، وإن أخبرهم بأنهم سوف يعني لن يناصروه أيضا سيشجعهم على عدم المناصرة. إذن كان يلقي عليهم الحجة كما ألقوا عليه الحجة. وجودهم ألقى عليه الحجة أن يأتي إلى الكوفة، ومجيئه ورسائلهم تلقي عليهم الحجة.
نیمه ماه رمضان سال 60 هجری، مسلم ابن عقیل ابتدا به مدینه می رود و قبر مطهر پیامبر را زیارت می کند. 20 روز بعد در پنجمین روز ماه شوال، مسلم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کوفه رسیده است. مردم کوفه منتظر رسیدن او هستند تا بتوانند حکومت فاسد یزید را سرنگون سازند.
الكوفة مدينة لا يمكن أن تقاد من الخارج، لا يمكن أن تقاد من بعيد، يجب أن يكون زعيمها حاضرا فيها وماسك على زمام الأمور بشكل مباشر وبشكل يومي. ونجد أنه الكوفة أرهقت الخليفة الثاني، كان فيها مشاكل كثيرة، كان فيها تمردات إذا صح التعبير.
یزید ابن معاویه از نامه اهل کوفه به امام اطلاع پیدا می کند و نامه ای به بزرگان بنی هاشم در مدینه می نویسد و مخالفان را تهدید می کند. بنی هاشم آن نامه را به سوی امام می فرستند و ایشان را از محتوای نامه مطلع می کند. امام در نامه کوتاهی به محمد ابن حنفیه می نویسد بدانید که هر کس به من بپیوندد جام شهادت خواهد نوشید و هر کس به من ملحق نشود از پیروزی و آسایش دور خواهد ماند.
و الفتح هنا ليس فتح العراق وليس فتح بلدان وليس فتحا عسكريا لمنطقة من المناطق. لم يدرك الفاتح لم يدرك الشهادة، والفتح هنا هو عين الشهادة.
ثم قال الذي يذهب معي سينال الشهادة وسيشارك بالفتح. لحد أول مرة عن الفتح بمعنى بداية جديدة، مش بداية جديدة، انطلاقة، قفزة ضرورية في حركة القفزات، في الحركة الإسلامية. دور النبوة والإمامة حلقة واحدة، نجد أن هذا الدور وكأنه كما ذكرت لك كلمة أو حرف في الكلمة المحمدية، وكأنه استمرار لمحمد المعنوي المستمر بالتاريخ. هيدي مثلا عزب رسول.
خانه مختار ابن ابي عبيده ثقفي مقر مسلم در کوفه می شود. دسته دسته جماعت کوفیان نزد او می آیند، به سخنانش گوش می دهند و عشق می ریزند. همه با او به نیابت از حسین علیه السلام بیعت می کنند. چند روزی بیشتر نگذشته است که تعداد بیعت کنندگان به بیش از 18 هزار نفر می رسد.
أول ما قام به مسلم صلوات الله وسلامه عليه، أنه قام بما يسمى اليوم بقضية اكتشاف لكل أحياء الكوفة السبعة، ونظر إلى واقعياتها، ونظر إلى نوع العلاقة التي تربط بينها. ومن هنا لا نستغرب أن مسلم بن عقيل سلام الله عليه عندما اختار الأحياء التي فيها غالبية شيعية من أجل أن يضمن نجاح تلك الثورة، وهذا من أسرار نجاح ثورة مسلم بن عقيل سلام الله عليه.
مسلم نامه‌ای به امام می نویسند: آن چه می گویم حقیقت است، 18,000 نفر از مردم کوفه با من بیعت کردند. وقتی نامه ام به شما رسید در آمدن به کوفه شتاب کنید. سلام و درود خداوند بر شما.
امام علیه السلام وظیفه داشت، همه وظیفه داشتند، منتها جز اون عده‌ای که با امام علیه السلام همراه شدند، بقیه عالم اسلام به وظیفه و تکلیف خود عمل نکرد و نتیجه آن شد که امام علیه السلام تنها بمونه و در اون موقعیت مظلومانه منتها با شرافت و عظمت به شهادت برسه.
والی کوفه نعمان بن بشیر مردم را از بیعت با مسلم نهی می کند. او برای جلوگیری از گسترش نهضت امام حسین در کوفه به مسجد می رود و تمام کوفیان را نسبت به ادامه دعوتشان تهدید می کند. نعمان می گوید: من با کسی جنگ ندارم، اما اگر بدانم کسی بیعتش را با من شکسته است، تا زمانی که شمشیر در دست دارم با او می جنگم.
نظرت شیعه الى نعمان ايضا كانت نظره فيها ليونه ايضا، فهو عينه اذا يعني ربما لهذه الاسباب، وكان وجوده في حساب الشيعة الذين خططوا للثورة بأنهم يستطيعون أن يتجاوزوه كحاكم فعلي.
حامیان بنی امیه در کوفه در می‌یابند که نعمان توان مقابله با طرفداران امام را ندارد. یزید از موضوع با خبر می شود و با سرجون به گفتگو می نشیند تا چاره ای بیندیشد. پیشنهاد مشاور این است که نعمان عزل شود و عبیدالله ابن زیاد به جای او قرار گیرد. یزید با عبیدالله اختلافاتی دارد، اما اینک چاره ای جز نصب او نمی بیند.
یزید ینبغی ان یضرب کل من یکون عائق له، ومن يأخذ مبدأ كل شيء مباح كونه ابتعد عن الأمر الإلهي والشرعية الدينية المقدسة واتخذ شرعية خاصة لنفسه أي دنيوية، وبالتالي الحكم هو الهدف أو السلطة هي الهدف، فأصبح كل شيء لديه مباح. عندما يصبح هذا الشعار كل شيء مباح، تتساقط الشرعية الدينية والأخلاقية والمعنوية والإنسانية، ويصبح القتل والإجرام والغدر هو المبدأ السائد ويعتبره حق شرعي له. إذن يفعل ما يفعل لكي يحافظ على هذه السلطة، وبلذلك يشن الضرب والهجوم على كل مناوئ لهم.
بر أساس إن حكم يزيد، علاوه بر بصره، فرمانداری کوفه نیز به عبیدالله سپرده می شود. یزید در نامه خود از عبیدالله خواسته است که مسلم را یافته و پس از دستگیری یا بکشد یا تبعیدش نماید.
انا لا اعتقد ان عبیدالله بن زیاد كان قیاديا او كان رأسا، هو كان سفاحا منفذا ولكن يكن سفاحا مخططا، وإنما كان مركز التخطيط موجود في دمشق.
این انتصاب اولین گام در شکل گیری جبهه‌ای مقابل حرکت امام حسین است. ابن زیاد مسحور و مجذوب قدرت و مقام به تدارک سفر مشغول می شود. از آن طرف مردم کوفه چشم به راهند تا امام یا نماینده او به کوفه بیاید. اما آیا کوفیان بر سر پیمان خود با امام خواهند ماند یا در برابر تهدیدها و خشونتهای عبیدالله تسلیم خواهند شد؟